ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده سپاه پاسداران حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیامی معنادار برای دشمنان خواند. قانونگذاران آمریکایی در پی تحریم گروه‌های عراقی متحد ایرانند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت‌ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشور خاصی به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوهسنجق عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای نهاد. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی انجام شد. به گزارش رویترز، نمایندگان جمهوری خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد بود تا فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. بنابر این گزارش، این طرح با نام قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران با حمایت 2 سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبیو تهیه شده است. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی مشابه مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که این دو طرح چه زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. واشنگتن منتقد اقدامات ایران در خاورمیانه و انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های خصوصاً شیعه است. قطعنامه 2231 در شورای امنیت به مدت 5 سال ایران را از خرید و فروش سلاح منع کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهیانه اعلام کرد دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. دلیل این وضعیت چشم‌انداز کاهش صادرات ایران و ونزوئلا عنوان شده است. در گزارش این نهاد همچنین آمده که میزان تولید جهانی نفت در ماه گذشته میلادی با 100 میلیون بشکه در روز رکوردی تازه ثبت کرده است. سهم تولید کنندگان اوپک از این میزان بیش از 32 میلیون بشکه در روز بوده است. اوپک در اوایل تابستان تصمیم به افزایش تولید برای محدود کردن افزایش قیمت نفت گرفت. در هفته‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت برنت بین 70 تا 80 دلار در نوسان بوده است. به گفته یه سازمان آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بحران در ونزوئلا، سایر تولید کنندگان باید میزان تولید خود را افزایش دهند تا ثبات قیمت در بازار جهانی حفظ شود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های حامی‌اش ایران و روسیه را به مصمم بودن برای نابودی آخرین سنگر عمده شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب متهم کرد. خانم هیلی این اتهام را شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دولت آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های متحد او ایران و روسیه به شهر ادلب غیر مسئولانه تلقی خواهد شد و آنها در قبال پیامدهای هر گونه حمله‌ای در برابر جهان مسئول خواهند بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که خانم نیکی هیدی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت دولت‌های سوریه، ایران و روسیه را متهم کرد که در پی نابودی آخرین سنگر مهم شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب هستند. او گفت که روسیه میتواند از بروز یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند، ولی آمریکا هیچ نشانه‌ای که حاکی از راه حل سیاسی مسئله باشد از جانب روسیه، ایران و خود بشار اسد نمی‌بیند. خانم هیلی روز جمعه گذشته نیز هشدار مشابهی داده بود و پیش از او جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید از حمله نیروهای دولتی سوریه علیه ادلب سخن گفته بود.
We now see plans for the Syrian regime to resume offensive military activities in Idlib province.
جان بولتون همچنین نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد ابراز نگرانی کرده است.
Just so there's no confusion here, if the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly.
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که در صورتی که رژیم اسد بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، ایالات متحده پاسخ سختی به آن خواهد داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که واسلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد خواستار جداسازی نیروهای معتقد به راه حل سیاسی از گروه‌های به گفته او تروریستی شده است. از طرفی در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم هدر نایرت روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی وارد آخرین عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شدند.
Today the Department of Defense announced the Syrian Democratic Forces with support from the ISIS Global Coalition.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این عملیات در شرق سوریه صورت می‌گیرد و ایالات متحده از این اقدام که کنترل مرزهای عراق و سوریه را به دنبال خواهد داشت استقبال می‌کند. او گفت کمپین نابودی گروه حکومت اسلامی تا کنون 8 میلیون غیر نظامی سوری و عراقی را از یوغ حکومت وحشیانه داعش رها ساخته است. همزمان با بحران مربوط به شهر ادلب در سوریه، مسئله حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن کشور در بصره نیز با واکنش واشنگتن روبرو شد. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق، دولت ایران را مسئول هر گونه حمله احتمالی علیه منافع آمریکا در عراق دانست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید هشدار داده شده که ایالات متحده قاطعانه با هر گونه حمله ای مقابله خواهد کرد. روز جمعه گذشته سه گلوله خمپاره در منطقه سبز بغداد، ناحیه‌ای که به شدت از آن محافظت می‌شود و ساختمان‌های وزارتی دولت عراق و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند، فرود آمد که هیچ گونه تلفاتی نداشت. 24 ساعت پس از آن در روز شنبه نیز کنسولگری آمریکا در بصره با راکت مورد حمله قرار گرفت که آسیبی به کارکنان آن نرسید. ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز شگفتی از اتهام دولت آمریکا آن را فاقد وجاهت و غیر مسئولانه نامید و ناآرامی‌ها در بصره را متوجه هواداران آمریکا کرد. ولی خانم سندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه خود تصریح کرده که واشنگتن رژیم در تهران را مسئول هر گونه حمله ای می‌داند که به کارکنان آمریکایی آسیب برساند. در ناآرامی‌های اخیر بصره، کنسولگری جمهوری اسلامی نیز مورد حمله عده‌ای از جوانان عراقی قرار گرفت و به آتش کشیده شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
گزارش احساسات جهانی سال 2018 نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ را از تجربه های روزانه مثبت و منفی مردم ارائه داده است. به گزارش مؤسسه افکارسنجی گالوپ، این نتایج بر اساس بیش از 154 هزار مصاحبه با بزرگسالان در بیش از 145 کشور در سال 2017 حاصل شده است. بشنویم بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
مؤسسه گالوپ در سال 2017 میلادی از بزرگسالان در 147 کشور پرسید آیا در روز پیش از نظرسنجی 5 تجربه مثبت داشتند؟ بنابر گزارش گالوپ، دست کم 70% مردم در سراسر جهان گفتند خوشی بسیاری تجربه کردند، بسیار لبخند زدند یا خندیدند، احساس استراحت خوب داشتند و احساس کردند با احترام با آنها رفتار شده، و با اینکه معمولا احتمال بسیار کمی می رود که گفته شود روز پیش از مصاحبه چیزی جالب یاد گرفتند یا انجام دادند، اما در سال 2017 به گفته گالوپ کمتر از نیمی از جهان، معادل 46%، این را تجربه کردند. مؤسسه نظرسنجی گالوپ پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه مثبت برای هر کشور گردآوری می کند. مؤسسه نامبرده نمره شاخص برای جهان در سال 2017 را خارج از خط نمرات در دهه گذشته ندانسته، اما آن را برای دومین سال متوالی رو به نزول و اینک در نمره 69 برآورد کرده است. امتیازها در جهان از نمره بالای 85 در پاراگوئه بوده تا نمره پایین 48 در افغانستان. پاراگوئه همچنین در گزارش‌های سال 2015 و 2016 گالوپ از نظر شاخص تجربه مثبت در صدر جهان ارزیابی شده بود. مؤسسه گالوپ همچنین از بزرگسالان در 146 کشور پرسید اگر 5 تجربه منفی متفاوت در روز قبل از مصاحبه داشتند که به گزارش گالوپ بیش از 1 تن از هر 3 تن یا به عبارتی 38% گفتند نگرانی بسیاری یا 37% گفتند حرص و جوش زیادی تجربه کردند و 3 تن از هر 10 تن معادل 31% درد فیزیکی بسیاری داشتند. بنابراین گزارش دست کم 1 تن از 5 تن معادل 23% تجربه غم و اندوه یا معادل 20% تجربه خشم داشتند. این گزارش می‌افزاید به طور کلی سطوح نگرانی و استرس نسبت به سال قبل 2% بیشتر شدند، در حالی که افسردگی و درد جسمانی هر کدام 1% افزایش یافتند. مؤسسه نظرسنجی گالوپ پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه منفی برای هر کشور جمع آوری می کند. نمرات در جهان از نمره سنگین 61 در جمهوری آفریقای مرکزی تا نمره سبک 16 در قرقیزستان و تایوان محاسبه شده است. در حالی که در گزارش منتشر شده گالوپ نمره‌ای که برای شاخص تجربه مثبت در ایران محاسبه شده قید نشده، نمره ارزیابی شده برای شاخص تجربه منفی در ایران قید شده که 45 برآورد شده است. مؤسسه گالوپ را جورج گالوپ، کارشناس آمریکایی روش‌های آماری، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فرصت کوتاهی داریم تا پایان این بخش خبری. با یک خبر به این بخش پایان میدم. حاجی رضا شاکرمی، دادستان کرج، روز پنجشنبه از مرگ 4 تن در پی استفاده از مشروبات الکلی به گفته او تقلبی و سمی خبر داد. این مقام قضایی همچنین افزوده است که 39 تن نیز در پی مسمومیت بر اثر مصرف الکل به بیمارستان منتقل شدند. از زمان وقوع انقلاب بهمن 57 مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع اعلام شده، اما در طول این دهها بارها گزارش‌های درباره مرگ و میر مردم ایران در پی مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد منتشر شده است. از حدود 4 سال پیش مرکز ترک اعتیاد به الکل در ایران راه اندازی شده است. میرسیم به ساعت 15:15. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها بمانید.